بسم الله الرحمن الرحیم.
ما وقتی که به آموزش دین میپردازیم نباید صرفاً به آموزش اعتقادات و از طرفی آموزش احکام بپردازیم. من از کودکی یادم هست وقتی میخواستن دین رو به ما آموزش بدن میگفتن ما یک اصول دین داریم و یک فروع دین. در بیان اصول دین عقاید رو سرفصل‌های اصلیش رو بیان می‌کردن، بعد در بیان فروع دین هم احکام کلیدی رو مطرح می‌کردن و ما حفظ می‌کردیم و یاد می‌گرفتیم. کم کم تصور ما این شد که دین یعنی این که من این عقاید رو داشته باشم و به این احکام عمل کنم. بعد از اینکه یه مقداری بالاخره اومدیم تو فضای طلبگی و رفتیم طبیعتاً به اقتضای شغلمون خدمت قرآن رسیدیم و معارف قرآن رو زیر رو کردیم، دیدیم که نه، یه خلأ بزرگی در این آموزش وجود داره، خلأی که هنوزم هست و اونم اینه که با دانستن احکام دین و با دانستن عقاید دینی، یعنی اون جهانبینی که به اصطلاح وجود داره، ما نمیتونیم بفهمیم ماجرای دین چیه، ما نمیتونیم بفهمیم جریان زندگی در مسیر عبودیت چگونه است و باید مراقب چه چیزهایی بود. یک خلأ مهمی که وجود داره این است که ما از امتحان و از قرار گرفتن موقعیت‌های مختلف غفلت کردیم در جریان آموزش دین. در واقع اگر بخوایم یک ارکانی رو برای آموزش دین تصور کنیم، اینجوری باید بگیم: اصول دین، جهانبینی دینی، آنچه که باید بدانیم، شناخت داشته باشیم یا به آن اعتقاد داشته باشیم، عنصر دیگر امتحان و موقعیتی که خدا ما را در آن قرار می‌دهد، عنصر دیگر یا رکن دیگر احکام یا دستورات الهی است، از فقه گرفته به معنای خاص کلمه تا اخلاقیات. یعنی ما باید سه وجهی بدونیم دین رو، نه دو وجهی. معمولا گفته میشه که دین ماجراش دو وجهیه: جهانبینی و ایدئولوژی. جهانبینی یعنی بدانیم در عالم چه خبر است، خدایی هست از ما انتظاراتی دارد و پیامبری فرستاده است و معادی در کار است و دستوراتی که باید چه بکنیم. ولی این دستورات تو خلأ نیستن، اون عقاید هم تا توی موقعیت ها نیان خوب شناخته نمیشن که آیا ما اون عقاید رو داریم یا نداریم. یه چیزی اینجا بهش غفلت شده، نسبت بهش غفلت شده و بیتوجهی شده به نام موقعیت. نباید بگیم موقعیت همین زندگیست، همین دنیاست. همین زندگی، همین دنیا دائما در حال تغییره، در دائما در حال طراحیه و متناسب با رفتار ما هم در حال تغییره، متناسب با انگیزه و اندیشه و نیت ما هم در حال تغییره. امام باقر علیه السلام در کلام شریفی نکته جالبی می‌فرمان که اگر یک آیه قرآن نبود، من به شما میگفتم تا روز قیامت چه اتفاقی میفته، ولی به خاطر این آیه قرآن نمیتونم بگم. نمیشه گفت، نه که نمیتونم بگم. چون یه آیه قرآن وجود داره که خبر از اراده ای در عالم میده، نمیشه خبر داد تا روز قیامت چه خبره، ولی من مطلعم به شما بگم اون آیه قرآن چیه. یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. خدا هر چیزی رو بخواد محو میکنه، هر چیزی رو بخواد اثبات میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا اوضاع عالم رو تغییر میده، تصمیم گرفته بوده این اتفاق بیفته، تغییرش میده. چرا تغییر میده اوضاع عالم رو؟ برای اینکه هر لحظه ما رو باید توی موقعیت قرار بده. خب این موقعیت ها رو چرا از قبل پیش بینی نمیکنه خدا؟ خب بابا ما رو آزاد گذاشته دیگه، ما رو گذاشته که ببینیم چی کار میکنیم. ما بالاخره ما انسان های آزادی هستیم یا نیستیم؟ مجبور که نیستیم در رفتارهامون. اومدیم ما تصمیم غلطه رو گرفتیم، یه تصمیم دیگری خدا داشته برای ما که ما رو تو فلان موقعیت قرار بده، حالا موقعیت ما رو تغییر میده. جامعه ما اومدیم اون تصمیم دیگری گرفت و خدا بر مقدرات او تأثیر خواهد گذاشت. میدونید یه کلمه ای ما داریم به نام بدا. نمیدونم چند نفر تو این جمع ما که بالاخره جمع مذهبی و فرهیخته و اهل معرفتی هستن از بدا خبر دارن. امام صادق علیه السلام میفرماد کاش شیعیان ما مینشستن دائما در مورد بدا با هم صحبت میکردن. شما چند بار توی سخنرانی ها در مورد بدا حرف شنیدید؟ بدا یعنی چی؟ خدا یه تصمیمی داره بعد تغییرش میده. بدا یعنی تغییراتی که خدا در طرحهای خودش ایجاد میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماد چون خدا تغییر میده برنامه های خودشو، من نمیتونم بگم تا روز قیامت چه اتفاقایی میفته. چیا رو تغییر میده؟ موقعیت ما رو. موقعیت ماست که تعیین میکنه چه حکمی از احکام الهی برای ما اولویت داره. الان کدوم حکمو باید جلو بندازیم، حتی کدوم حکمو نباید بهش توجه کنیم، اون یکی حکمو باید بهش توجه کنیم. فقط اولویت نیست، بلکه گاهی از اوقات یه حکمی برداشته میشه. شما نمیتونید برید سراغ احکام اسلام با عقایدتون صرفاً، باید موقعیتتون هم بسنجید. کاش از کودکی به خود من این آموزش رو میدادن. من خیلی در دینداری چشمم بازتر میشد که فقط جهانبینی و ایدئولوژی کافی نیست. حالا به تعبیر دیگری، فقط دانستن احکام الهی و عقاید کافی نیست، بلکه چی لازمه این وسط؟ دانستن امری به نام موقعیت. در چه موقعیتی خدا میخواهد من و شما را امتحان کند؟ ما وقتی میخواییم گفتگوی دینی داشته باشیم باید سه بخش باشه گفتگومون. یک، چه چیزهایی در عالم هست که باید با آن مؤمن باشیم، مثل خود خدا. چه چیزهایی باید با آن توجه داشته باشیم، مثل معاد. چه چیزهایی در عالم هست باید با آنها ارادت بورزیم و عشق بورزیم، مثل اولیاء خدا. خب حالا چه باید بکنیم؟ قبل از اینکه به چه باید بکنیم، یکی از گفتگوهای دینی موضوعش اینه در چه موقعیتی هستیم؟ الان در چه موقعیتی هستیم؟ شما بگید این موقعیت رو که ما میخواییم الان بررسی بکنیم از جهات مختلف، ما در مثلا در آخر الزمان هستیم یا نه، در موقعیتی هستیم که کدامی که از احکام الهی ضرورت پیدا می کند، ما الان در چه موقعیتی هستیم. وقتی موقعیت رو درست تشریح کنی یه دفعه میبینی مثلا تشخیص بدی موقعیت الف نیست، موقعیت ب است. تمام آنچه که باید و نباید برای موقعیت الف است باید بگذاری کنار، باید بریم سراغ موقعیت ب. حالا در موقعیت ب بگو که چه احکامی لازم است و چه دستوراتی باید انجام داد. پس مسئله امتحان رو در نظر بگیرید. اومدن خدمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در چه شرایط حساس تاریخی، در شرایطی که حضرت داشتن قبر مطهر رسول خدا رو دیگه مرتب میکردن، یعنی تازه رسول خدا رو بعد از 3 روز به خاک سپردن. یک کسی اومد گفت بیل دستش بود، حضرت داشت دیگه این خاک رو مرتب میکرد. یعنی میدونیم ما بعد از 3 روز که بر بدن پیامبر نماز خواندن، که در واقع اکثر هم نیومدن، خود امیرالمومنین علی علیه السلام بالای سر بدن مطهر بودن، که مردم به زیارت و وداع بیاند و نماز بخوانند، بدن پیامبر اکرم رو به خاک بسپرند و از کنار بدن پیغمبر امیرالمومنین تکان نخورد. کسی اومد گفت آقا شما چی کار داری میکنی اینجا؟ همه مردم رفتن با کسی که باید یا نباید بیعت کردن، پس قصه شما چی میشه؟ چه اینجوری شده اوضاع؟ و حضرت در اونجا میگه که بیل رو در خاک زدن، دستشون رو گذاشتن روی بیل، حالا رو اون وسیله‌ای که بوده، حالا ما اینجوری میگیم. بعد برگشتن این آیه قرآن رو خوندن. ببینید الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مؤمنین فکر میکنن که امتحان نمیشن؟ خدا اونها رو در یه موقعیت جدید قرار داد، ارتد الناس الا ثلاث او اربع. خدا آدمها رو در یه موقعیتی قرار داد که ایمان پرکشید رفت. الان دستور عوض شد، حالا یه جارچی باید جار بزنه تو شهر، داد بزنه آقا دستور اینه، مردم مواظب باشید. نه، مردم باید خودشون رصد کنن موقعیت رو، دستور رو تشخیص بدن. دستور کلیاتش صادر شده، جزئیاتش هم حتی قبلا صادر شده، مثل آنچه که در قدیر خم بیان شد برای مردم. ولی میدونید اگر ما موقعیت رو رصد نکنیم، خدا از ما چی میخواد کلن یا مستاقن در این زمان، کلن یا از بنده، این چقدر فرق میکنه جواب این دوتا سوال. کلن میخواد ما با تقوا باشیم، کلن میخواد من بچه خوبی باشم. نه، الان تو باید چی کار کنی؟ الان تو باید بری هیئت یا باید به خانوادت برسی؟ این موقعیت خاص منه. تشخیص موقعیت خاصی که یک انسان قرار داره، در تشخیص تکلیفش حرف اول رو میزنه. کاش به من غیر از خداشناسی و احکام شناسی موقعیت شناسی هم یاد میدادن. این اون چیزیه که من خودم دارم به شما عرض میکنم، با اینکه مثلا تو خانواده مذهبی رشد کردیم و پدرم روحانی بوده، و یه زمانی من فکر میکردم که هیچ روایت جدیدی نیست که من نشنیده باشم، از بس پدرم توی منبرهای خودش روایت میخوند و تو مسجدشون ما هم میافتیم میومدیم و همه چیز به گوش ما میخورد و کتاب هم دم دست پدرمون بود و دیگه اصول کافی و توحف العقول و اینا رو دیگه میدونستیم دیگه. الان این کتاب تموم شد، اون کتاب بعدی و خیلی روایت خونه به اصطلاح قهاری بودن ایشون، همه چی به گوش ما خورده بود. حالا البته ما بچه بودیم، توجه نداشتیم، شاید آموزش رو دادن، ولی به طور عمومی تلقی ما از دین اینه که آدم اگه به خدا معتقد باشه و دستورات دین رو بدونه کار تمامه. در حالی که باید یه حرفی رو خیلی مکرر ما بین خودمون بزنیم، الان وقت چیه؟ الان خدا داره چه امتحانی میگیره؟ الان ما رو در معرض چه پرسشی داره قرار میده؟ بعد بر اون اساس بیایم امتحانهای اجتماعی خودمون رو تشخیص بدیم، تکالیف اجتماعی خودمون رو تشخیص بدیم، بفرمایید تکالیف فردی خودمون رو تشخیص بدیم. میدونید یکی از نتایج بی‌توجهی به این موضوع چی میشه؟ این میشه که ابلیس میاد آدمهای خوب رو گول میزنه با کارهای خوب، اونطور کار خوبی که اون زمان وقتش نیست، کار خوبی که الان اولویت نداره، میگه تو اینو انجام بده، چقدر کار خوبی کردی، احسنت، آفرین آفرین، چقدر خوب. مثلا الان موقع اعتراض به عمل دولت مردان مثلا خلافکاره، یا الان موقع انسجام مردم برای بکارگیریه ابزار قدرت برای این است که امور رو خودشون اداره کنن. همیشه وقت این هست که شما دولت مردی رو دیدی خلاف کرد، عدالت خواهانه، بری جلوشو بگیری، افشاگری کنین. خب این کار خوبیه، کلن کار خوبیه، کلن قیام کردن به این که بلند شیم و اقدام کنیم خودمون. به قول قرآن کریم لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون به قسط قیام کنن، خودمون به توزیع صحیح ثروت بین خودمون اقدام بکنیم. اون هم هست. الان نوبت کدومه؟ این یک مسئله خیلی مهم و اساسی. آخر الزمان میفرماید در روایات بین مؤمنین و شیعیان ما اینقدر اختلاف ایجاد میشه که همدیگر رو تکفیر میکنن، آب دهن به صورت هم پرت میکنن، همدیگر رو مرتد میدونن، همدیگر رو خارج از دین میدونن. خب شما تحلیل کنید این روایت ها که یکی دوتا هم نیست، خیلی متعدده. چرا باید آخر الزمان شیعه داره قدرت میگیره در آستانه فرج اختلافات بینشون زیاد بشه؟ شما بفهمید تحلیلتون چیه؟ چرا اینجوری میشه؟ شیعان اخلاقشون بد میشه؟ چه اتفاقی براشون میفته که این همه اختلاف بینشون میشه؟ جهلشون زیاد میشه؟ من تصور میکنم نه جهلشون زیاد میشه، نه معنویت و اخلاقشون بد میشه، تشخیصشون متفاوته درباره موقعیت. این میگه الان موقع اینه، این میگه الان موقع اینه، دعواشون میشه با هم. و موقعیت شناسی هم آخه امام زمان ارباب الله الفدا که تشریف ندارن میگن الان این تمام بشه بس. موقعیت شناسی هم خیلی فریب شیطان درش دخالت میکنه. کافیه ابلیس بیاد خیلی راحت و خیلی روان به ما یکی دوتا توصیه خوب بکنه. نمیخوای به فکر اسلام باشی، نمیخوای به فکر اصلاح خودت باشی، نمیخوای به فکر قیامت باشی. تو هم میگی چه احساس خوبی دارم. آره، بشین این دعا رو بخون. عصر جمعه است، بیاد حضرت ولی عصر و تو رو میشونه سر سجاده دعا. تو الان باید میافتی تعاونی مرد تشکیل میدادی. یه تو خیلی پسر خوبی هست الحمدلله، در طریقی الحمدلله، و تکلیف اصلی تو رها کردی. برای بعضی ها این دعا خوندن که موجب منحرف شدن هم ممکنه بشه، برای بعضی ها خدا ممکنه زیاد ازشون انتظار نداشته باشه چون عقل درستایی بهشون نداده. الان موقع چیه؟ موقع کدام عمل اجتماعی است و موقع کدام عمل فردی است؟ اینو باید از تشخیص از تشخیص موقعیت در آورد تا به تشخیص تکلیف رسید. بله، کلن احترام به پدر مادر خوبه، کلن دعا خوبه، کلن قرآن خوبه، کلن جهاد خوبه، کلن صلح خوبه، کلن همه چی خوبه. بیا این فهرست احکام الهی الهی که شما انتخاب کن اجرا کن. این بستگی به موقعیت شناسی داره. حالا در مورد موقعیت یک نکته ای رو به شما عرض بکنم. این که امام باقر علیه السلام می فرماید من نمیشه حوادث تا روز قیامت رو بگم چون خدا تغییر میده در مقدرات حتی زندگی یک فرد هم خدا تغییراتی ایجاد میکنه. خداوند متعال به حضرت عیسی ابن مریم وحی فرستاد از کنار یک عروسی داشتن میگذشتن که آقا این عروس و دوماد فردا از دنیا میرن، عمرشان به پایان میرسه. حضرت عیسی ابن مریم هم به حواریین فرمودن که اینجا الان شادی به پاس، فردا سوگواری خواهد بود. دو سه روز گذشت، حواریین اومدن گفتن آقا ما از اون محل دوباره رد شدیم، خبری نبود. حضرت عیسی ابن مریم بررسی کردن و خدایا چی شد؟ تو به ما گفتیم، ما به این ها گفتیم و بخواستیم اینا عبرتشون بشه. در روایت داره خداوند متعال به حضرت عیسی فرمود اینا شب عروسی به یکی از فامیلهاشون صدقه خوبی دادن، تقدیرشون تغییر کرد. بنابر تقدیر قبلی ما به شما این خبر رو دادیم. از اینجور مسائل در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی؟ در زندگی اجتماعی خداوند متعال به یکی از انبیاء الهی وحی فرستاد. خب اون پیامبر و امتش، امت ایمان آورده به اون پیامبر، در ستم و ظلم بودن از دشمنانشون. خدا به اون پیامبر وحی فرستاد که فرج شما که بنا بود که 20 روز دیگه باشه، مثلا حالا من عدد روزش رو شاید اشتباه بکنم، افتاد به 20 سال دیگه. اون پیامبر اومد به مردمش گفت، فرمود فرج 20 سال تأخیر افتاد. این مردم عکس‌العملشون به پیامبرشون چی بود؟ گفتن که، اینا رو طبق روایت من دارم به شما میگم، گفتن هرچی خدا بخواد. 20 روز بعد فرج حاصل شد. خدایا شما که فرمودید بدا حاصل شد، انداختیم عقب. اینا که آماده بودن فرج رو زود انداختید، فرمود اینقدر برخوردشون خوب بود، من گفتم فرج همون موقع بشه. دوباره این داستان رو در مورد حضرت نوح داریم که فرج رو 7 مرتبه وقتش رو خدا اعلام کرد، بعد عقب انداخت. هی هم ریختن، ریزش کردن از یاران حضرت نوح. زمان فرج بهشون اعلام شد، بعد عقب افتاد. حالا یکی از علما در زمان ما فرموده بودن فرج خیلی نزدیکه، فقط دعا کنید بدا حاصل نشه. میتونه آدم حدس بزنه این حرفا یعنی چی و میتونه احتمال صحت بده به این حرفا. اون عالم بزرگوار هم کم شخصیتی نیستن، کم باخبر نیستن، گاهی زیاد باخبرن. بدا ممکنه حاصل بشه در اثر چی؟ در اثر کارهایی که ما میکنیم یا کارهایی که ما نمیکنیم. دینداری واقعش اینه که یه مقدار معماست، باید معما رو شما حل کنید. به همین دلیل بصیرت نیاز داره. این معما از ابعاد مختلف باید بهش توجه بشه تا حل بشه. علت اختلاف شیعیان در آخر الزمان هم شاید تشخیص همین موقعیت ها باشه. حالا یه نکته بسیار مهم و کلیدی درباره موقعیت ها هم به شما عرض بکنم. خدا در امتحانات به گوینده، به این جمع، به جامعه ما سخت نگیر. ازت تقاضا میکنیم به ما رحم کن، بصیرتشو بده، توانشو بده، قدرت پیروزی در امتحاناتمون رو بده. ولی ببینید رفقا، خدا بنا نداره وضع کسی یا وضع جامعه ای رو با ثبات نگه داره. یکی از اصول برنامه‌ریزی خدا برای امتحاناته. شما میخواید چیکار کنید؟ تشخیص بدید موقعیت رو. حالا ببین خدا موقعیت رو به هم بزنه ببین چی میشه. باور کنید، من نمیخوام بگم مثلا پیشبینی منفی میکردم. 40 خیلی که به اوج رسیده بود هی تو 40 میگفتم نمیدونم خدا چه طرحی داره، ولی تصور نمیکنم اینو اوضاع همینجوری باقی بمونه. خدا با این 40 یه امتحانی اما میگیره. آقا کرونا شد و 40 یه دفعه تعطیل شد و من اصلا به درست و غلط بودنش کاری ندارم، توی امتحان جدید قرار گرفتیم. من یه جایی گفته بودم که یبن الحسن، این کرونا وضعیت جدیدیه. میگفتن که تو گفتی که امام زمان تو کرونا رو آوردی. نه، چقدر ساده لو هم بعضیا. میگم که اینا امتحانه، نه کرونا به خدا و امتحان چی کار داره؟ یه ویروس دیگه، حالا یا دشمن. بابا هر حادثه ای در عالم اتفاق میفته، چه طبیعی، چه به دست دشمنان بشریت، چه به دست دوستان خدا، خدا اذن باید بده که این اتفاق بیفته یا نه. اراده ما دخیله، ولی اذن خدا هم از هر دوش باید باشه. و خدا کی اذن میده؟ وقتی که میبینه با امتحاناتش سازگاری داره. الان شما میخوای بری خواستگاری، مگه خدا اجازه میده با هر کسی خواستگاری اصلا بری خواستگاریش؟ اصلا اجازه نمیده هر کسی بری خواستگاریش. هر خواستگاری بیاد در خونت، بعد که اذن بده به خواستگاری، اجازه نمیده که ازدواج بکنی. بعد اجازه داد ازدواج بکنی، اراده شما دخیله، ولی خارج از خواست خدا هم نیست. مثلا رفتی در خونه یک کسی رو در زدی، خدای من ازشون خوشم اومده. حالا من تئاترشو بازی میکنم، اینجوری نیست، یعنی خیلی خیلی دقیق تر از اینیه که من میگم. خدا میفرماد در خونه کیه؟ اینا، این که اصلا این خیلی دختر خوبیه، من بنا دارم تو رو امتحان کنم با یه خانومی که بد اخلاقه، این خیلی خوش اخلاقه. نه خدایا ما خیلی دعا کردیم، خود تو بی خود دعا کردی، من باید تو رو امتحانت کنم. تو دعا که امتحانات من برطرف نمیشه که، تو در بستر یک زندگی پر آشوب باید امتحان بشی. بعد میبینی یه دفعه جور نمیشه و میری در خونه دیگه و بالاخره امتحان اونجا صورت میگیره. آقا پس من هیچ انتخابم دخیل نیست؟ چرا؟ تو از این بین این سه تا خانم بد اخلاق یکیشو انتخاب کن، اون میل شماست. یا از این سه تا آقای بد اخلاق، نه بد اخلاق، مثلا این نقطه ضعفو دارن که تو باید در این نقطه ضعف. یه بنده خدایی، حالا من نمیتونم توضیح کاملشو بدم چون اینا مشاوره هاییست که هرچند من از مشاوره فرار میکنم ولی پیش میاد دیگه، اومد گفت من خانوادم اینجوری شده، اینجوری، خودشم طلبه بود، حالا باید چی کار کنم؟ گفتم والا من نمیدونم، من نمیدونم، تو باید این خانواده رو تحمل بکنی یا نه. گفت خانومم این وضع رو داره، هرکی این وضع رو داشته باشه مثلا طلاق میده. گفتم خب دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. خب چرا میگی نمیدونم؟ خب باید من جدا بشم دیگه. گفتم من نمیدونم. نمیدونم خیلی حرف خوبیه، وقتی نمیدونم الکی نظر بدم به حکم ظاهر. گفت آخه چرا، من ممکنه یعنی لازم باشه این خانواده رو تحمل کنم. گفتم شاید. گفت برو چه حسابی؟ گفتم من چه میدونم. دو سال بعد این آقا اومد با سه تا بچه، اون خانوم رو طلاق داده بود، اومده بود زار و نزار اینجوری وایستاده بود یه جایی، من فاطمیه ها میرم هر سال منبر، دوباره این اومد اونجا اینجوری وایستاده بود نگاه میکرد، از قیافش فهمیدم یه فاجعه وجود اومده، یا نگه داشته اون خانواده رو بدبختر شده. حالا من که نگفته بودم نگه دار، من گفته بودم حالا ببین چی میشه، نمیدونم چی میشه، یا اینکه جدا شد و هیچی، اومد گفتش که میشه دو دقیقه باهاتون صحبت کنم، حالا ما هم دم ماشین بفرمایید. و گفت ما جدا شدیم از اون خانواده، اون مشکلی که خانواده ما داشت یه دونه بود، با یک کس دیگه ازدواج کردم 10 تا اون مشکل رو داره. گفتم ببین من بهت نگفتم ممکنه، لازم باشه تو صبر کنی، دیدی هیچی تغییر نکرد، حالا این 10 تایی رو درست کن. آقا آدم تکلیفش رو چجوری تشخیص بده؟ ساده نیست. بذارید من این کمی گیجتون کنم از اینجا برید بیرون. نه حالا یه ملاک روشنی بده. نمیشه دیگه، اینجوری نیستش که آدم بدون فرقان، بدون بصیرت، بدون تقوا به فهم دقیق و درست برسه. امام زمان ارواح الله الفدا هم بالا سر آدم باشه باز از انسان انتظار بصیرت داره، در زندگی شخصی و در زندگی جمعی. من گاهی دستم میرسیده به عرفای بسیار عالی که همه چی رو میدیدن، التماسشون میکردم آقا دیگه من الان برم استخاره کنم، چون که میدونی همه چی، بگو دیگه. گاهی داد میزدم، من بیادبی میکردم تحت فشار و نمیدونم ناراحتی. میخندید و حالا برو مثلا یه چیز کلی میگفت. آقا چرا اینجوری میگی؟ آخه پدر من داره در میاد. اون نمیتونست بگه ببین من الان نمیتونم چیزی بهت بگم، تو الان باید پدر در بیاد، تو الان خودت باید به تشخیص برسی. بگن هم آب دستی فایده نداره. ببینید دوستان من، اون اصل اساسی اینه که خدا میخواد ما در یک موقعیت ثابت نباشیم، ما رو تو موقعیت‌های متفاوت قرار میده. از اربعین چی عرض کردم؟ این که حس میکردم باور کنید که یه امتحانی در پیشه. حالا ممکنه شما بگید آه سقط سیاه، چه حرفی بود زدی؟ گفتم یا ابا عبدالله نگیری اینو از ما، اون سال خدا شاهده همجوری به زبونم جاری میشد، نگیری اینو از ما، چه انتظار شدیدتری از ما داری؟ یا باید با این اربعین یه کار بزرگی انجام بدیم، یا یه کاری میخوای بکنی، این عادی نیست شرایط. تو این فیلم ها دیدید بابا این فیلم ها چه کار میکنن؟ ما دیگه عادت کرده بودیم که هر موقع بازیگر و قهرمان داستان رفت سر یه آبی و با کمال آرامش میخواست یه آبی تو صحرای جایی گیر آورده بود بخوره، الان یه اتفاق بد میفته. یعنی میارن صحنه رو یه جوری میکنن که غیر منتظره باشه اون اتفاق دیگری که میخواد بیاد. خدا هم همین رفتار رو داره. یعنی این که فیلم سینمایی ها و رمان ها و داستان ها رو جذابش میکنن بر اساس توالی حادثه ها و تو چه موقعیتی چه حادثه رو پیش بیارن، نه، از رو زندگی طبیعی انسان هاست. البته خدا خیلی لطف داره، البته خدا خیلی مهربانه، البته خدا خیلی دستگیره، ولی هوشیاری فوق العاده ای نیاز داره تا آدم موقعیت امتحانی خودش رو تشخیص بده. انشاءالله من یک کمی جلسه بعد موقعیت امتحانی جامعه خودمون رو یک کمی توضیح بدم خدمت شما. این دو روز رو شما مقدمه تلقی بفرمایید تا برسیم به اینکه امروز، حالا بحث نظری نکنیم، بحث مصداقی کنیم، ما رو کجاییم؟ چی خدا ما انتظار داره؟ صحبت کنیم دیگه. ما امروز خودمون صحبت کردیم با هم که چی؟ دینداری، گفتگوی دینی بر سه بخش اساسیه. یکی بحث درباره اعتقادات و جهانبینی و اینها، یکی بحث از احکام که کلن همه جا هست و خوب است و اینها، یکی این که تشخیص بدیم موقعیت رو. این هم جزو مباحث چیه بفرمایید؟ مباحث دینیه. میخواید صحبت کنیم؟ من بیچاره که هر موقع تو موقعیت صحبت میکنم حملات شروع میشه. اصلا میگن تو از منبر خارج شدی، این بحثا چیه میکنی؟ آقا منبر کلیات ابوالبقا گفتنه. الان بیشتر موقعیت چیست؟ کدام تکلیف ترجیح دارد؟ نکنه بهش بی توجه باشیم که هستیم الحمدلله متاسفانه، و بعد این دوران بر ما بگذره و سخت بگذره و به نتایجی که باید نرسیم. رهبری عزیز گاهی تصریح میکنن، آدم میبینه خیلی توجه نمیکنن. یکی از ویژگی های ولی خدا، یکی از ویژگی های ولایت، حالا در مرتبه عالی ولی الله الاعظم ارواحنا له الفدا، در مراتب پایین تر، پدر شما یه ولایتی بر شما داره یا نداره؟ پدر میتونه تکلیف معین کنه. فکر نکنید این حرفی که من دارم میزنم خیلی حزب اللهیه. طرف میگفت من نمیدونم تهران درس بخونم یا برم قم. از طرفی پدرم همینجوری صحبت کرد، قم این خاصیت ها رو داره، تهران این خاصیت ها رو داره، نمیدونم تصمیم بگیرم. منم داشتم گوش میدادم، میام چجوری میتونم کمکش کنم. یه دفعه گفت حالا پدرم هم مخالف قم رفتن. گفتم خب تموم شد دیگه، بررسی نمیخواد، پدرت مخالف نرو. گفت پس اون فواید رو چیکار؟ گفتم تموم شد، این تعیین تکلیف میکنه، بی خیال اون فواید بشو، خدا یه جور دیگه میتونه همه اونا به شما برسونه. چرا افتادی تو بررسی؟ اصلا پدر یه ولایتی داره دیگه، حتی اگه تشخیصش اشتباه باشه یه برکاتی داره. این امتحانات خداست که باید توی اون موقعیت قرار بگیری، موقعیت رو از دست نده و توی این موقعیت برو تکالیفتو انجام بده. گاهی میبینید که رهبری انقلاب که کارش اینه الان موقعیت رو اعلام کنه. آقا الان موقعیت اینه، باید به این بپردازیم. میبینی که اونهایی که معتقدند و توی این راه هم به موضوعات دیگه دارن میپردازن. در زمان فاطمیه امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونه موقعیت رو برای مردم تبیین کنه. چرا؟ چون کسی ازش قبول نمیکنه، کسی سخن او رو نمیشنه. ضمن اینکه اگر بخواد موقعیت رو بیان کنه باید دعوت به خود بکنه ظاهرا دیگه. خب اونا هم هزار تا حرف میزنن به امیرالمومنین، داری دعوت میکنی به خود؟ و طبیعتا میدونید این قربت ها تحمیل شده. خب مردم چجوری بفهمن موقعیت رو؟ خدا برای اتمام حجت فاطمه را خلق کرد. و رسالتی به عهده صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفت. یعنی هر تشخیص دیگه‌ای بود، ناله فاطمه زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار همه تشخیص‌های غلط رو میتونست حذف کنه و بزنه کنار. هیچ کس از اهالی مدینه روز قیامت نمیتونه بگه من نمیدونستم چی کار لازمه، افتاده بودم به مصلحت اندیشی. میگفتن وضع به هم میریزه. حضرت زهرای عطر فرمود از ترس فتنه نشدن سکوت کردید. شما در اصل فتنه سقوط کردید، شما در بدترین فتنه خودتون رو انداختید. میگفتن جامعه وضعش به هم میریزه، حالا یه مقداری آرامش داشته باشیم. در خانه فاطمه رو آتش زدن، دود از این خانه رفت بالا، این جزء به هم ریختن جامعه نیست؟ چجوری باید تشخیص بدی تکلیف رو؟ سر فریادهای فاطمه زهرا سلام الله علیها یکیش این بود که بر مردم اتمام حجت بکنه. مردم اصلا بحثاتونو بذارید کنار. یه خانمی از بنی هاشم، یه خانمی از قریش تو کوچه رو زمین افتاده، اینو میتونید بفهمید؟ تحلیل سیاسیاتون همه خراب شده، نمیدونم ترسهاتون همه، و خدا برای اینکه این حجت رو تمام بکنه میدونید چی کار کرد؟ اون نامرد رفته بود یه عده از اراذل و اوباش اطراف مدینه رو آورده بود که کاری به چیزی نداشته باشن، چاقوکش باشن و چماغکش باشن و بیان به هم بریزن. آقا پول بهتون میدم یه جایی رو به هم بریزیم. اینا گفتن باشه میایم. آوردن و با خودشون هیزم آوردن. اونا شنیدن که دفعه فاطمه زهرا صدا زد من فاطمه دختر پیغمبر شمام. نوشته در روایتی هیزما رو ریختن زمین، گفتن آقا ما نیستیم، این دختر پیغمبر رفتیم. خدا میخواست به خیلی ها اونجا بگه بابا اراذل و اوباش مدینه نسبت به فاطمه دختر پیغمبر احترام گذاشتن، اما شما صدای نالش رو شنیدی تکون نخوردی. خدا چقدر هدایت مردم رو دوست داری که در این راه فاطمه زهرا باید هزینه بشه. برای ما خدا چجوری هزینه کرده بگید؟ خدا مردم مدینه رو برای اینکه اتمام حجت بکنه صدای ناله فاطمه رو بهشون رسوند، هرچند اون بدبخت ها جواب ندادن. خدایا برای ما چه هزینه ای میکنی؟ ما راضی نیستیم، ما ولی که بخوای برای ما اولیاء خدا مظلوم واقع بشن، کتک بخورن تا ما بیدار بشیم. میفرماید همون روزه در و دیوار فاطمه که به شما رسید کافیه. یعنی این روزه الان داره با ما این کارو میکنه. کی میتونست شما رو دوره هم جمع کنه؟ کی میتونست کاری بکنه بچه های رزمنده سر از پا نشناسن، پشت پیرهناشون بنویسن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین.